أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات خداوند بر روح پیامبر مکرم اسلامیان و هم بر اهل بیت او، امامان و پیشوایان راستین و حاملان علم قرآن مبین. در شرح و تفسیر آیه 20 سوره مبارکه یوسف گفتی میشه نتیجه سفردستی برادران این شد که یوسفشان را به بهای اندک دراهم معدوده 18 درهم فروختند به کاروانیانی که نمیدانستند این کاروان به کجا خواهد رفت و مقصد کجا را در پیش خواهد گرفت و اصل کجایند و یوسفشان را کجا میبرند و سرنوشت این نازنین برادرشان به کجا خواهد انجامید. حسد نمی گذارد که فرد حسود حتی تأمل کند که جنایتی رو که در پیش می گیرد بر سر محسود چه پیش می آورد و چه می کند با سرنوشت آینده او. دقت کنید که به راستی اینها حتی فکر نکردند که این برادری رو که می فروشیم مباد که او رو ببرند، از او کار سخت بخواهند، او رو به کارهای سنگین وادار بکنند، شکنجه و آزار بدهند، به او گرسنگی بدهند و تشنگی ببیند. هیچ حسود هیچ چیز رو نمیبیند. حسود هیچ چیز رو میخواهد، از بین رفتن محسود. در این البته اسفناک است و دردناک. سوره یوسف گرچه دلنشین است و قصه او مجموعا گرچه شیرین، ولی در لابلای این داستان یک حزنی نهفته است. حزنی که چرا آدمیان چنین باشند و چرا چنین می کنند. حسد و ما از راکه نل حسد. یوسف رو فروختند بی پروا و هیچ محابا نداشتند که برادرشان به کجا خواهد رفت. ره نمی کردند که این برادر را که هنوز نوبابه است از پدر باز بگیرند. این کودک محزون خواهد شد، طریق خواهد بود، بیکس خواهد بود. از اون طرف پدرشان در فراق و او گلنا خواهد بود و پریشان. نه بر پدر رحم کردند نه بر برادر، چون حسد جای رحم و رقت نمی گذارد. قرآن رو باید همیشه بیان و همه جا حتما و مؤکدا با کلام افرت فهمید و این افرت هست برای ما در اینجا و در این آیات و در این حکایت سر نهان این بلایی را که بر یعقوب و برادران و عزیزان یوسف و این خاندان آمد بیان می کنند. چرخ با این اختران نرز و خوش و زیباستی، باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حوادث جهان ظاهری دارد، زواهر از حوادث و اسباب جهان بر اساس سبب و مسبب است، علت و معلول. هر حادثه ای در ظاهر خیش علت هایی دارد که اون حادثه رو به وجود می آورد. ظاهر این حادثه هم این بود که برادری بود و برادران دیگرش بر او حسد برزیدند و با او کردند آنچه کردند، بر سر او آوردند آنچه آوردند. اما باطنی هم در زیر دارد آنچه در بالاستی. گرچه حوادث عادی سبب مادی و ظاهری دارند، اما چگونه خداوند مهلت می‌دهد که چنین نگرانی‌ها، چنین بلاها بر سر عده‌ای یا افرادی بیاید؟ این مطلب روی دیگر سکه است. روی دیگر اون سکه این بود که خاندان یعقوب مستحق بلا شده اند. چرا؟ ابی حمزه سومالی رو میشناسی، ثابت ابن دینار، از یاران برجسته و خجسته امام چهارمین ما سید ساجدان است. در معان الاخبار شیخ صدوق علیه الرحمه نقل کرده از روایتی را که بسیار عبرت آموز است برای کسانی که دل بدهند. علی ابن ابو حمزه سومالی ثابت ابن دینار قرار من بازگو کرده است که من صبحگاهانی در روز جمعه نماز را با امام چهارم در مسجد گذاردم. بعد از اینکه از نماز و تسبیح فارغ شده ایم درخواستم تا به منزل بروم. در پی امام سجاد رفتم و به خانه حضرت زین العابدین در آمدم، در خدمتشون بودم. امام علیه السلام فرمودند که هر مستمند و مسکینی که بر در خانه ما بگذرد حتما بر او چیزی بخورانید و او را دست خالی مگذارید که گرسنه و ناامید از در خانه کرم ما برود و بگذرد. من که نشسته بودم سوال کردم از محضرشان که یک رسول الله آخر هم سائل و مستمند و جدایی که بر در خانه شما آمد که حقیقتا مستحق نیست، شاید که شایان احسان شما نباشد، شاید که به راستی نیازمند نبوده باشد. فبود ای ثابت، ثابت ابن دینار، می ترسم از میانه کسانی که می آیند یکی مستحق باشد و واقعا نیازمند و ما به او چیزی نخورانیم و او را رد کنیم و بیاید بر سر ما هرانچه که بر سر خاندان یعقوب آمد. من شگفت زده پرسیدم که مگر بلایی که بر سر خاندان یعقوب آمده است از این مطلب و از چنین نکته‌ای بوده است؟ فرمود که آری چنین است. یعقوب رسمش این چنین بود چون عشیره فراوانی داشت، دوازده پسر، ده پسر از فرزندان او خاندان داشتند و همسری داشتند، زندگی بسیار پروسعتی و ریزخاران و عیال و نانخاران فراوان در اطراف او بودند، خدم و حشمی هم داشت. هر روز قوچی را می کشت، پاره از این قوچ را به صدقه می داد و باقی مانده او را صرف غذای این نانخاران و ریزخاران و عیال خود می کرد. تا این شب جمعه ای رسید، بنده ای از بندگان خاص خداوند، از اولیاء الهی، بنده ای خوب و صالح، در حالتی که روزدار همی بود بر در خانه یعقوب در زد. بوی اون غذای مشکوی و همچه پخته بودن همه جا رو فرا گرفته، در زد و از اونها خواست که از غذایتان چیزی به من هم بقرانید. ای آل یعقوب و خاندان ابراهیم. کسی به او اعتنایی نکرد، نه اینکه یعقوب که نبی معصوم و خجسته الهی بود، یعقوب نشنیده بود، ولی فرزندان او شنیدند و به گمان اینکه شاید این شخصی که آمده است واقعا نیازمند و گرسنه نیست، فقط دلمزگی می کند، اعتنایی به او نکردند و جوابش ندادند. تا سه بار این بنده فرخنده روزدار تشنه و گرسنه از اونها غذا طلبید و صدا زد و هیچ کدام باور نکردند و جوابش رو ندادند. امام چهارم ما سلام خدا بر او فرمود که وقتی که این بنده مأیوس شد با دلی شکسته و اشکی ریزان گفت انا لله، حکایت از این مصیبت که بر در خانه خاندان پیامبران بروند ایشونی مرا برانند، و دل شکسته و گریان و پریشان و هم گرسنه برگشت و شکایت احوال خودش را، حالت گرسنگی خیش را به خداوند گفت، به کس بی کسان، به پناه بی پناهان، یا معاذ من لا معاذ له، یا ملاذ من لا ملاذ له. همینطور که می آمد در میانه راه با اون دل شکستگی اشکش هم چکید، حذر کن ز درد درون های ریش، مقید باشیم که دلی رو نشکنیم، حذر کن ز درد درون های ریش که ریش درون عاقبت سر کند، زخم دل و همها روزی سر باز می کند. به هم برمکن تا توانی دلی که آهی جهانی زبان برکند. به هم برمکن تا توانی دلی، تا توانی دلی به دست آور. دل شکستن هنر نمی باشد. که آهی جهانی زبان برکند. آه کشیدن بندگان بی پناه خداوند بسیار سخته. بسیاری از امور رو در آینده روزگار انسان میتواند برهم بزند. بسیاری از بلاها رو بر سرمان بیاورد. دمیاد که اسم این بنده خجسته الهی بود آه کشید، آهی سخت و جانکار. و همین آه بود که اون روزگار جانکاه را بر سر یعقوب و آل یعقوب آورد. امام فرمودند که او رفت و اون شب گرسنه خوابید و دستش را از شدت گرسنگی بر شکم خودش فشار میداد تا صبح گرسنه بود و گرفتار و در آزار. خاندان یعقوب اما اون شب همه سیر و آرام خوابیدند. همون شب یوسف خوابید که 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده میبرند. صبحگاهان همون شب بود، صبح جمعه، که خواب رو بر پدر تعریف کرد و بازگو کرد و نتیجه این خواب این شد که خواب یک حالت غم و حزن و اندوهی رو در دل یعقوب کاشت. یعقوب هم در شگفت بود که این چه خوابی بود و این چه تمی بود که از این خواب و بازگو کردن اون به دل من نشست. این چه تمی بود؟ همان دم جبرئیل نازل شد. یعقوب بله، تو با خاندانت و پسرانت آماده بلا باشی، آماده مصیبتی که بر سر شما بیاید. چرا؟ جبرئیل حکایت رو باز گفت که دیشب چنین کار ناروایی بر در خانه تو سر زده است. دقت کنید، یقین می‌دانیم که یعقوب در این کار دستی نداشت. یقین می‌دانیم که بنده خجسته خدا پیامبر برگزیده او نمی‌خواست که کسی بر در خانه او دلش بشکند و نیازمندی رانده بشود. اما کسانی که زیرکند می‌دانند که ما نه تنها مسئول رفتار خویش هستیم، باید مراقب احوال اطرافیان خود هم باشیم. اطرافیان او فرزندان او چنین کاری کرده بودند. فرزندان مستحق چنین بلایی بودند که دامنه این بلا یعقوب رو هم گرفت. موج این بلا دل یعقوب رو هم برد. زیرکان این دنیا خیلی بهوشند که مبادا در جایی دلی بشکنند، مبادا دلی رو بیازارند، مبادا کاری بکنند که آهی از دل بی پناهی برخیزد و هستی اونها رو آتش بزند. خیلی باید مراقب بود، خیلی خیلی بیش از اینهایی که میگویید، خیلی باید دقت داشت که مبادا که چنین کنید. با حال خودش رو میگیم، اون غم و اندوهی که سالیانی سال دهها سال طول کشید و خاندان یعقوب رو به شدت آزرد. یعقوب از سوی یوسف، از سوی دیگر برادران هم با اون خجالت و اون رسوایی و اون گرفتاری مبتلا، همه در اثر این کار که دلی شکستند. البته این مطلب یعنی مراندن سائلان فرهنگ قرآن است که فرمود و اما سائل فلا تنهر، نیازمندی اگر به سهول آورد او را مران به خشونت، تا توانی کمکش بکن، اگر نمی توانی او را به خوشی و خرمی از خود مایوس مکن، به خوشی و خرمی او را به حال خود بگذار و دل او را نیازار. این فرهنگ قرآن است. حتی اگر سائلی رو ما می گیمی که گدای صرفه ای و می‌بینی که انسان حقیقی که کارش به دریوزگی کشیده و این کار رو برای خودش به عنوان شغل برگزیده، نباید ما هم پای بر شخصیت او بگذاریم و شخصیت و هویتش رو پایمال تکبر خودمون بکنیم. حتی اگر میخواییم او رو نصیحت بکنیم باید به گونه ای ملایمت آمیز باشد که به هوش بیاید که تو کرامت داری، حیف است که دست مسئلت به پیش این و آن دراز کنی. و اما سائله فلا تنها، ممکن است واقعا نیازمند نباشد، من در کمک کردن به او ضرری و زیانی نخواهم دید. همین است که در روایاتی از ائمه اطهار فرموده اند که سائلان را مرانید بنا به این که یک خرمایی به آنها بدهید یا تکه‌ای از یک ماده غذایی، ولی دست خالی آنها را مرانید. گفت بر در خانه ما بنویسید که آن کسی به گدایی در خانه ما آمد و نان خواست نانش دهید و از ایمانش نپرسید، که آن کسی به جانی ارزد به نانی هم نیارزد. امام علیه السلام فرمودند جهت باطنی و سبب نهانی این بلا و آزمایش سخت که بر خاندان یعقوب برآمد همین بود، ریشه درونی. همین از قرآن کریم این آموزه بزرگ به ما میدهد که ما از قابط کنین مصیبت و به ما کسبت عیدی کن، هر مصیبتی که بر سر شما برآید حتما و ما اجلن بر اثر آن چیزیست که خود کشته اید برشون می دروید. در فرهنگ روایات ما که سقل اسکرند و همدوش شریف قرآن در هدایت مردمان فرمودن حتی تلخش دیده ای سیگاهی از جایی عبور می کنید، دست مبارک شما ممکن است به جایی گیر بکنه، خراشیده بشه. همین پوست ما شدن پوست و خراشیدگی فرمودن همین هم برای البته مؤمنین فقط، همین هم نتیجه کردار زشت و ناروایی هر چند کوچک است که این گونه ما تقاسش رو پس میدهیم. و این البته لطف خداست که میخواهد بندگان دل سپرده او در همین دنیا تقاس برخی از ناروایی های رفتار خیش رو باز پس بدهند و در همین جهان مکافات ببینند تا به عذاب و رنج و شکنج عالم برزخ و نشعه آخرت دوچار نشود. ما از طابت کنم مصیبه، هر بلایی که بر سر شما، هر مصیبتی که شما را میرسد و به ما کسبت عیدی کن، دستاورد خود شماست، حاصل کار خود شماست. گندم از گندم به روی از جو ز جو و از مکافات عمل غافل مشو. بلکه در ادامه این آیه شریف فرمود و یعفو عن کثیر، تازه از بسیاری از ناروایی های اعمال شما و زشتی های کردار شما خداوند درگذشته است، که اگر قرار بود به عدل خود رفتار می کرد و مو به مو تمامی امور را از شما سخاص می چشیدند، هیهات که چیزی در شما نمی ماند و همیشه در شکنجه و آزار بودی. طرفه این که نازل شدن مصیبت و بلا در اولیاء خدا سریع‌تر از دیگران است. شما اگر نوجوانی رو در خیابان ببینید که به بدهکاری مشغول است، به کاری ناروا، به کاری ناشایست، البته ناراحت می شوید که چرا جوانی یا نوجوانی در ایام خیش رو نمیداند و رو به سیر سقوطی است، اما بعید است که جلو رفته او رو ملامت کنید، سرزنش کنید و احیانا تنبیه هم بکنید. نه، ولیکن کودک خود شما، نوجوان خودتون، اگر رفتاری نابجا و ناروا از او سر بزنه حتما ناراحت خواهید شد، حتما مداخله خواهید کرد، حتما او رو آگاه خواهید کرد، تنبیه خواهید کرد، توبیخ خواهید کرد که چرا چنین کردی. پس اگر به فرزند خودتون بیشتر توبیخ میکنید، حتی ممکن است تنبیهش بکنید، از سر محبت است، چون محبت دارید طبیعتا نمیتوانید نسبت به رفتار او بی‌اعتنا باشید، برای شما هیچ تفاوتی نکند خوبی یا بدی او. خداوند که ولی ایمان آورندگان است، الله و ولی الذین آمنوا، نسبت به مؤمنان چنین است، کسانی که گفتند ما تو را باور داریم و دل به تو داده ایم در چتر حمایت خداوند و تربیت او قرار میگیرند. اگر قدمشی کش برداشتند به اونها هشدار میدهند. گوش انسان رو گاهی میتواند تا به ما بفهماند که این رسی که میروی صحیح نیست، پس نرسی به کرده. این رسی که میروی به ناکجا آبادیست که سر از پوچی و پویدی در خواهی آورد. به همین جهت است که هر که در این برز مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. بلاها و مصیبتها اول و ابتدا در درجه بالا بر انبیا نازل می شود، چون خدا خود مستقیم تربیت اونها رو به عهده گرفته است. رضا در بزنگاه های مختلف قدمشی اگر بخواهم نابجا بردارن یا ترک اولایی بکنن تنبیهی سخت می شود و این البته اثر محبت خداست به اونها. یعقوب همچنین بود و فرزندان یعقوب و پسرانش هم نیست. البته از یعقوب ترک اولایی سر نزده بود. این پسران یعقوب بودند که سزاوار آن بود که سائلی گرسنه را از درگاه خود نراند. در همان پیام جبرئیل از سوی خداوند در یعقوب اسرائیل خالص برای خدا این پیام را آورد که یعقوب محبوب ترین پیامبران در نزد من و محترم ترین آنان، مکرم ترینشان برای من کسی است که بر مسکینان و مستمندان و نیازمندان ترحم داشته باشد و رفقت ببرد. همین بود که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در برابر مسکینان چنان بود: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که به دین پادشاهی دهد از کرم گدا را. امروزه برخی از دوستان با ذوق جوان این شعر رو تبدیل کردن به این بیت با تطهیر زیبا که مرو ای گدای مسکین در خانه عزیزم، که عزیزم از رحمت در خانه گدا را. اون بزرگمردی که در اوج حکومت خیش آنچنان بود که گفت پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش، پادشاهی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، که تا دم آخر میفرمود الله الله تلیت آما، خدا را خدا را که حال یتیمان رو باز بپرسید، نباز که شبی اونها را سیر بگذارید و شبی اونها را به حال خود وابه نهید. الله الله فی المساکین، درد و دفته دل او همیشه حال مسکینان و بیچارگان بود. بهترین بندگان من ایگر خوب و بهترین پیامبران من کسانی هستند که پناهگاه بیپناهان باشند، حاجت نیازمندان را برآورند. همین است که سید ساجدان در دعاهایی از خداوند تمنا میخواست که خداوند را خیر را بر دست من برای بندگانت جاری بفرمان. آنقدر از روزی وسیع خودت و فراوانت قسمت من بگردان و روزی نما که بتواند با بندگانی که گرفتارند مواسات داشته باشم، از مال خودم با اونها ببخشم، در دردهایشان دوا باشم، بر زخمهایشان مرهم. همین است که علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود بسیاری حاجات و نیازهای مردمی که به سوی شما می آیند و از شما می خواهند که گره از کار اونها بگشایید نعمتی است از خدا بر شما. این نعمت است که دیگران محتاج شدند، نه تو محتاج دیگران. ای صاحب سلامت، ای فاضل کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ریش بی‌نوا را، به شکر این که تو در عافیت هستی نیاز دردمندان را برآور، به شکر این که تو بی‌نیازی حاجت مسکینان را روا کن، که اگر چنین بودی خدا اون نعمتها را بر تو مستدام می‌دارد. شکر عملی نعمتهای الهی این است که دیگران را در این نعمتها با خود شریک کردند. اگر چنین کردی شکر نعمت نعمتت افزون کند، نعمتهای شما پربارتر و بیشمارتر بستر شما از سوی حق فروز خواهد آمد. خداوند دست تمامی ما را در گرفت‌گشایی کار خلق توانا کند و هر روز به ما چنین توفیقاتی را بیش از پیش عنایت بفرماید. سلام و درود خداوند بر شما. بدنتان نیازمند دوای طبیبان مباد و دستتان به سوی هیچ کس در تمامی عمر دراز مباد. السلام علیکم و رحمت الله.